أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در قول پنجم بود که نظریه بعض حکما، یعنی مرحوم خواجه نصیر بود و قول کسایی مثل مرحوم مظفر و محقق ایروانی که گفتن وجود تنزیلیه، لفظ وجود تنزیلی معناه، ولی زاب حسن و قب هم سرایت میکنه. اشکالاتی به این نظریه شد. اشکال اول گفته شد که این از اذهان عامه دوره. خب اشکال به جایی هم هستش. اشکال دوم، در اشکال دوم مثل آی خوی می فرمان که اون غرضی که داعیه به وضع بود این بود که لفظ استعمال در معنای موضوع له بشه و معنای موضوع له از لفظ فهمیده بشه. پس وضع مقدمه چیه؟ استعماله و مقدمه دلالته. خب وقتی وضع مقدمه استعمال و دلالت شد، از طرفی هم میدونیم دلالت بین شیعینه که یکیشون دالن و دیگری مدلول، یعنی دال و مدلول متعددن. ایشون میفهمن این اعتبار وحدت بین دال و مدلول در قول پنجم امریش لغو و عبس. شما در قول پنجم اعتبار وحدت بین لفظ و معنا کردید، این اعتبارتون به چه فایده ای هست؟ چه فایده ای داره؟ اعتبار وحدت بین دال و مدلول لفظ بشه وجود تنزیلی معنا، یعنی چی؟ یعنی یک وجودن، اون اینم وجود تنزیلی همون معناست. میگن این اعتبار وحدت به چه درد میخوره؟ وقتی ما داریم میگیم دال و مدلول متعددن یا تعددان کلاهما، خب این اعتبار وحدتی که شما در این قول اومدید اضافه کردید هیچ نتیجه ای نداره، هیچ فایده ای برش مترتب نیست. این اشکالی که این عوازم کردن. جواب اشکال اینها اینه که اولا دلالت متوقف بر تعدد دال و مدلول نیست. از کجا شما میگید که دلالت متوقف بر تعدد دال و مدلول؟ یا من دل علی ذاته، این تعبیرات که بکه عرفت و که انت دللتنی علیک، من دل ذات علی ذاتهی به ذاته، خب دال و مدلول لازمیست تعدد داشته باشد. حقیقتا ببینید در دال و مدلول تعدد لازم هست، اما حقیقتا نشون میگیم لازم نیست. تعدد اعتباری باشه کافیه. وقتی یک چیز وجود تنزیلی شد برای چیز دیگه ای، مثل لفظی که وجود تنزیلی معنا شد، اتحاد چیه؟ اعتباریه. تعدد اتفاقا حقیقیه. پس اینجا اصلا اتفاقا تعدد حقیقی وجود داره. دال و مدلول اگر حقیقتا و اعتبارا از هر دو جهتی یکی بوده باشن اشکال داره، اما یا حقیقتا باید تعدد داشته باشن اعتبارا وحدت، یا بالعکس اگر وحدت حقیقی داره تعدد چی داشته باشه؟ اعتباری داشته باشه. تو اینجا تو این دال و مدلول حقیقتا تعدد دارن، وحدت اعتباری دارن. خب تعدد حقیقی هست، در دال و مدلول هیچ اشکالی پیدا نمیشه، تعدد اعتباری کافیه. این از این جهت. اشکال سومی که شده اینه که میفهمن تنزیل امرش خفیف المعونه است، ولیکن کی ما میتونیم تنزیل رو انجام بدیم؟ وقتی که بین منزل و منزلون علیه یک مناسبت تامه‌ای وجود داشته باشه. مثل این که تنزیل میکنیم رجل شجاع رو به منزله اسد، میگیم این رجل شجاع، این شیر، این تنزیل رجل شجاع به منزله اسد میکنیم. ببینید چه مناسبت تامه‌ای داره، مناسبتش در چیه؟ در صفت شجاعته. یک مناسبت تامه‌ای هست. اگر مثلا این خیلی شجاع نباشه قشنگ نیست که شما بیایید تنزیل بکنی، تنزیلتون درست نیست. باید صفت شجاعت رو داشته باشه، یک مناسبت تامه‌ای داشته باشه در صفت شجاعت، بعد اینو چیکار بکنید؟ تنزیلش بکنید. تنزیل مناسبت تامه میخواد. تا بشه وجود تنزیلی او، بتونه وجود تنزیلی و منزل علیه باشه. اونجا میگن چه مناسبت تامه ای هست بین این لفظ و معنا؟ شما که قول مناسبت ذاتیه رو که قبول نکردید. اگر قول مناسبت ذاتیه رو شما قبول داشتید، فبا نعمت شما این حرف تنزیلی که دارید میزنید، قول مناسبت ذاتیه رو که قبول ندارید. تازه اگرم قبول بکنین، در بعضی جا ما قول مناسبت ذاتیه رو قبول میکنیم، درست؟ در همه جا که قبول نمیکنیم. خب پس دار شما در وضع در همه زبونها و در کل الفاظ زبان عربی قائل شدید به اینکه وجود تنزیلیه. یعنی تو اونجایی که قائلین به مناسبت ذاتیه میگن مناسبت ذاتیه نیست، مثل الفاظ مستحدثه، تو اونجا هم شما میگید وضع هست و وضع رو تعریف میکنید به وجود تنزیلی، درسته یا نه؟ یعنی تو محدوده که دیگه ماها به هیچ وجه قائل به مناسبت ذاتی نیستیم و هیچ کسی قائل به مناسبت ذاتی نشده، مثل الفاظ مستحدثه، شما مسلم میدونید که وضع هست. تو اینجا هم وضع رو چی میدونید؟ وجود تنزیلی لفظ برا معنا میدونید. وجود تنزیلی مناسبت تامه بین منزل و منزلون علیه رو میخواد. اینجا منزل و منزلون علیه کی هن؟ لفظ و معنا هست. لفظ تنزیل شده به منزله معنا، منزل و منزلون علی، لفظ منزل شده به منزله معنا، تنزیل صورت گرفته، در حالی که هیچ مناسبتی توش نیست. مناسبت ذاتی هم مسلماً نداره، چون مثلا فرض کنید از الفاظ مستحدثه باشه. اینو چیکار میکنید؟ این چه وجود تنزیلیه؟ این اشکال سومیه که به قائلین به وجود تنزیلی از حکما و مثل مرحوم ایروانی و آقای مظفر کردن. جواب اینا اینا میگن وضع وجود وضع تنزیله، یک نوع وجود تنزیلی لفظ برای معناست. حرف دقیق هست، ولی که خود وضع این نیست. حالا بعد عرض میکنم خدمتون. ببینید ما جواب این اشکال اینجور میدیم، میگیم این تنزیلی که شما اومدید گفتید مناسبت تامه بین منزل و منزلون علیه میخواد، این در حقیقت تکوینی این مناسبت تامه رو میخواد. اگر تنزیل در اعتباریات بوده باشه، کی گفته که مناسبت تامه میخواد؟ به چه دلیل مناسبت تامه میخواد؟ یه وقت یه چیز خارجیه، من میخوام این شخص رو بگم مثل شیر شجاع تنزیل انجام بدم، درست؟ در جایی که یک چیزی تنزیلش در خارج بوده باشه، خب باید یه مناسبتی باشه، ولی چه تنزیلیه که من میخوام تنزیل کنم اینو منزله منزلانه؟ تو چیزی که خارجی بوده باشه وقتی خواستیم تنزیل بکنیم، تو این تنزیل مناسبت تامه میخواد. اما تو امور اعتباریه چه تنزیل، چرا تنزیل ما مناسبت تامه بخواد؟ هیچ مناسبت تامه نمیخواد. من بر اساس اعتبار دارم این کار رو میکنم. وقتی وضع اعتباریه، من اعتبارا دلم این تنزیل رو انجام میدم، مناسبت دیگه نمیخواد. اصلا این تنزیل بر اساس اعتبار ماست، ما میخوایم این نازل منزله او بشه، که هر وقت اینو میگیم اون یادمون بیاد، قرار میخوایم بذاریم، چه اشکال داره؟ مناسبت تا من میگیم هیچی نداره. مثلا دلم میخواد اینجا یه تاب نصب بکنم، توقف ممنوع، یه شکلی هم براش بکشم، بعدم میشینیم چند تا پلیس با هم دیگه تاییدش هم میکنیم، صد کش برمیزنیم. ببینید تنزیل منزله منزلان علیه میتونه بشه، تا شما میبینیم اون منزلان علیه تو ذهنت بیاد. میشه توی امور اعتباری خودمون بدون هیچ نوع مناسبتی یه قرار بذاریم، یه علامتی بذاریم که این مثلا معنی توقف ممنوع باشه، درسته یا نه؟
خودش اصلا ایجاب مناسبته، یعنی اصلا بله اصلا ایجاب مناسبت، بله بعد از مناسبت ایجاد شدن تازه تنزیل معنا
پیدا احسن یعنی مناسبت قبلی که نمیخواد، ما تازه داریم مناسبت رو ایجاد میکنیم، تازه داریم انس رو ایجاد میکنیم، اعتبارا داریم ایجادش میکنیم. اعتباراً ما این تعبیری که میکنن میگن که این رو همون معنا تصور میکنیم، این لفظ نشانه معناست، کندهل معنا اینجور داریم تصور میکنیم، اینقدر نشانه است این لفظ برای معنا که کندهل معنا. این تنزیل، نمیگیم که حقیقتاً هم معناست، میگیم تنزیل منزله معناست. اینم این حرفی که این بزرگان اومدن زدن، ظاهراً این اشکال سوم وارد نیست. یه اشکال چهارم مدن کردن، گفتن که تنزیل باید به لحاظ آثار منزلون علی بر منزل باشه، آثار منزلان علی باید بر منزل حمل بشه تا این تنزیل درست بشه. اگر اینجور نبوده باشه فایده ای نداره تنزیل. ایشون میگن که در مسئله ما نحن فیهی که وضع باشه، کدوم یکی از آثار منزلان علی در حق این منزل ثابت شده؟ اون یه چیزی که یه پس مقوله یه معناست، این یه کیف مسموعه، این چیکار داره به اون معنا؟ اون یک حقیقت معنوی معناست، این هم یک کیف مسموعیه. اینا با هم دیگه چی کار دارن؟ چه اثری از اون اومد اینجا حمل شد که شما میگید تنزیل میخوایم بکنیم؟ آخه وجود تنزیل، تنزیلش مال چیه؟ ببینید تنزیل چی میخواد؟ چون یه چیز میخواد اضافه کنید دیگه. یا شما میگید آقا من اینو نشانمون الان دادم، علامت قرار دادم، علامت راهنمای رانندگی. یا میگید الان، یا میگید نه من اینو تو نازل منزله وجود او قرار دادم. یعنی خیلی بالاتر دارید میگیرید، درسته؟ نازل منزله وجود او میگیرید. خب این نازل منزله وجود او گرفتید، چی به کار اضافه شد به این علامت راه، علامت راهنمایی که این شد کنده وجود او تو مقام تنزیل شد وجود او، چی اضافه شد؟ چی به دستتون اومد؟ میگه هیچ خاصیتی از خاصیت معنا تو لفظ نرفت. پس این چه تنزیلیه؟ تنزیل نیست، این یه چیزی معادون تنزیله، مثل همون علامته، تنزیل نیست. جواب میدن به این اشکال، این اشکال هم وارد نیست. ببینید اینو مرحوم مظفر گفته بودن، حسن و قبح معنا به لفظ صراحت میکنه، که انهو شخصی که داره لفظ رو میگه انگار معنا رو داره میگه، یعنی داره با گفتن لفظ میگن لفظ حسن شو، لفظ حسنه، لفظ قبیحه، به خاطر معناشه که داره لفظ متصف میشه، متصف میشه به حسن و قبح. این اتصاف به صفات لفظ اینجا هست، این تنزیل در همین حد، تنزیل که میگن در حد خودش. ببینید ما تنزیل که میگیم نمیگیم تنزیل تام من جمیع الجهات. شما وقتی که رجل شجاع رو به منزله اسد میگرفتید در همه جهات که نمیمدید بگید تنزیله. یادتونه تو باب تشبیه هم همینجور بود، تو باب تشبیه که میگفتید مثلا فلان رجل مثلا مثل اسده، یادتونه یه تعبیری به کار بردن تو معانی بیان، گفتن آقا ما گفتیم این فلانی شیره در صفت شجاعت، گفتیم نه در کراعت رائه فمش. چون شیر تا نزدیکش بشین دهنش مثلا خیلی بوی خاصی داره، کریه در کراهت رائه فمش که دیگه نمیخوایم تشبیه کنیم. تشبیه جهت خودشون میخواد، خب تنزیل هم جهت خودشون میخواد، جهت تنزیل باید در نظر گرفته بشه. در همون جهت تنزیل، تنزیل میکنیم، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، لفظ میشه لفظ قبیه. بگیم آقا شما من لفظ رو میگم شما معناش تو ذهنت نیار، دوری که نیست که اشکال نداره، نه میگن نه نمیشه. الفاظ مستقبح و ذکر میگن بعضی اصلا گفتنش هم حرومه. حالا یکی بگه آقا خب من میگم شما معناش رو میگم، اراده نمی کنم، چه اشکال داره؟
شاهدش هم اینه اگر معنا رو نفهمه اصلا لفظ هم باشه هیچ کار راحتی نداره تا وقتی معنا رو نفهمه.
بعد اما خود واقعش اگر کسی معنا رو بفهمه به قول شما وقتی معنا رو فهمید قبح معنا سرایت میکنه، جوری که میگن گفتن لفظ حرامه، نمیان بگن آقا اگه لفظ گفتی معناش اراده نکن، نمیشه که اینجوری. ببینید سرایت میکنه، این از این. پس ظاهرا اشکال چهارم هم وارد نیست. اشکال حقی که به این مسئله وارده اینه که حقیقت وضع بر اون وجود تنزیلی که این بزرگان ادعا کردن مقدمه، همین که الان آقای یوسفی می‌فرمودن، یعنی اول وضع صورت میگیره کمان که لغت وضع هست، یعنی جعل لفظ بر معناست، بعد در اثر اونس، اونس لفظ به معنا، این وجود تنزیلی ایجاد میشه. همونجور که گفتن یک علاقه ذهنی ایجاد میشه که اونس لفظ و معناست، این علاقه ذهنی اونس لفظ و معنا مرحله مسخر از وضعه. تنزیل لفظ به منزله معنا مؤخر، شما این رو علامت قرار میدید، اونس وقتی پیدا کرد این رو عرف همون میبینه، یک کندهوی وجودی میشه که تا این لفظ رو میشنوید وجود معنا تو ذهنتون
اشتابی که بر مبنای تعهد
وارد شده. اونم گفتیم التزام توش هست، یعنی تو مبنای تعهدم گفتیم این التزام شما سه مرحله بعد وضع، چهار تا مرحله اومدیم درست کردیم، گفتیم اول وضع صورت میگیره، ارتباط ایجاد میشه، لابدیت میاد، بعد من ملتزم میشم، بعد من تازه ملتزم میشم. اینم همون جوره، یعنی میگیم اینا مراتب بعد از وضعه که پیش میاد، مربوط به خود ذات وضع نیست. پس از این قول پنجمم فارغ شدیم، ظاهرا قول به وجود تنزیلی، اگر چه ما وجود تنزیلی رو قبول بکنیم اما وضع اون وجود تنزیلی نمیدونیم و وجود تنزیل رو از آثار و از حساب میکنیم. اونم تنزیل من جمعی جهات نیست، از بعضی جهاته. مثل چی؟ مثل همون تنزیلی که باعث خود این میشه که حسن قبض سرایت بکنه. پس تنزیل هست، حسن قبض سرایت میکنه، الا اینکه این حال بعد الوضعه. اینم تو ذهنتون باشه و بنویسیم. یه بیانی بود که انه مهم این شده که محقق عراقی قول پنجم اختیار کرده، دیگه من خیلی کاری باش ندارم. ایراد و جوابایی هم کردیم اینجا، هر کی خواست تو جزوه خودش نگاه بکنه دیگه، گفتنش خیلی لزومی نداره. این فقط نسبت به اینه که توهم شده محقق عراقی این قول انتخاب کرده. نه، ظاهرا محقق عراقی این قول انتخاب نکرده. قول ششم، وارد قول ششم بشیم. قول ششم نظریه آی صدره. آی صدر میگن که وضع نه مجعول تشریعی است و نه مجعول اعتباری، بلکه امر تکوینی است. میگیم به چه معنا این وضع امر تکوینی شد؟ آیا صدر با یک دقت و تأملی چند تا عنصر تکوینی رو در این عمل وضع انتخاب کردن و بیرون میکشن و میگن که اینا یک عناصر تکوینی است در عمل وضع و میخوان ما روی اینا دقت بکنیم؟ اول میفهمن که شخص بارز واضع این عملیات اقتران بین لفظ و معنا رو چیکار داره میکنه؟ این رو داره ایجاد میکنه به یک شکل بسیار مؤکدی، داره این دوتا رو با هم مقارن میکنه. تعبیرشون مقارنت بین لفظ و معناست. ببینید تعبیر مقارنت، یمارس عملیت الاقتران بین لفظ و المعنا، اونم به شکل اکید بالغ. حرف های صدر اینه، یمارس عملیت الاقتران بین لفظ و المعنا به شکل اکید بالغ. خب این اقتران رو ایشون میفهمن که این اقتران بین لفظ و معنا یه وقت بر اساس عامل کمیه، یه وقت بر اساس عامل کیفیه. این هم یه تعبیر قشنگیه. میگن اگر بر اساس عامل کمی باشه وضع میشه تعینی، اگر بر اساس عامل کیفی باشه وضع میشه چی؟ تعینی. عامل کمی یعنی همون کثرت استعمال. اگر نه، عامل کمی نباشه در اثر کمیت اقتران وضع صورت نگرفته باشه، هی ما اقتران کرده باشیم اقتران کرده باشیم به مجاز یا از باب جزء و کل، از باب کلی و جزئی مستاق. مثلا فرض کنید یه شخصی، حالا میگن مثلا فرض کنید شغلش مرشد بوده، عنوان کلی مرشد برایش صدق میکرده، ما این اقترانی که انجام دادیم از باب وزن نبوده، از باب تطبیق و معنای کلی بوده، بهش میگفتیم آقا مرشد، آقا مرشد، دیگه اسمیشون تو شناسنامه هم شده آقا مرشد، فامیلشون هم شده آقا مرشدی مثلا فرض کنید. ببینید این در اثر این کمیت اقترانی که قبلا از باب وزن نبود این اقتران، در اثر کمیت اقتران این اقتران وضعی دفعه دیگه تحقق پیدا کرد. تا قبل از این از باب وضع نبود، اما دیگه این شامل کمی، عامل کیفی شامل وضع تعیینی. بعد آیه صدر به اینجا که میرسن میفهمن که از اینجا ما میبینیم که این علقه وضعی ایجاد میشه که سببیت و استتباع بین این صوت لفظی است و اون معنا. بعد ایشون فهمن ما اینجا چند تا قانون تکوینی پیدا میکنیم. سه تا قانون تکوینی ایشون ذکر کردن. میگن بر اساس اینکه ما سه تا قانون تکوینی داشتیم میایم میگیم که وضع چیه؟ بر اساس اینکه سه تا قانون تکوینی داشتیم میگیم وضع امر تکوینیه. این سه تا قانون تکوینی رو باید بگردیم پیدا کنیم. سه تا قانون تکوینی. یک، میفهمن خدا اینجور ما رو خلق کرده که وقتی یک چیزی رو احساس کردیم این سبب انتقالش به ذهن میشه، یا به تعبیری که حالا ایشونا بودن سبب انتقال ذهن به صورت اون شی میشه. حالا انتقال یعنی اون شی در حقیقت تو به صورت ما. این یه قانون تکوینیه، یعنی شما لفظو که احساس کردی یه چیزی تو ذهنتون میاد. این قانون تکوینی. باز یه قانون تکوینی دیگه هست، میگن قانون انتقال صورت شی به ذهن از طریق ادراک مشابه. شما صورت رو میگیری میاری تو ذهن، لفظ رو احساس میکنی، بعد یک صورتی رو تو ذهنتون میارید. یه قانون دیگه ای هم هست، انتقال صورت شی به ذهن از طریق ادراک ذهن به اون چیزی که مقترن به این شیه. یعنی این لفظه رو که احساس کردید قانون تکوینیه بیاد تو ذهن شما، بعد جدا از این چی بشه؟ شما به مقارنات این لفظه، به مقترنات این لفظ چیه؟ پی ببرید، منتقل بشید. این انتقال چه انتقالیه؟ تکوینیه. اعتباراً که مغز شما منتقل نمیشه که، واقعا داره منتقل میشه. این انتقال امر تکوینیه. ایشون میفهمه ببینید همه اینا قوانین تکوینی بود، تمام اینها قوانین تکوینی بود. وقت لذا ایشون میفرمان مثالای هم مثالو میزنن، مثالی که مثلا شما لفظ اسد رو میبینید، وجود شما این لفظ اسد رو درک میکنه، احساس میکنه، یعنی احساس میکنه به سامعه خودش. با سامعه که احساس کرد، این لفظ اسد تو ذهن شما خطور میکنه. لفظ اسد که تو ذهن شما خطور کرد، بعد این احساسی که کردید، احساستون تکوینی بود، خطورش در ذهن شما تکوینی بود، انتقال ذهن شما به معنی اسد تکوینی بود دیگه. حالا انتقال ذهن شما به اون چیزی که مقترن به لفظ اسد، اونم تکوینیه. ذهن واقعا داره منتقل میشه. این انتقال هم چیزی که خدا یک قانون تکوینی براش قرار داده که ذهن شما به مقترناتش منتقل بشه. این هم حرف ایشون. از این مسئله ایشون نتیجه گرفتن، میفهمن که این علقه وضعیه و این مسئله همه بر اساس قانون تکوینی صورت گرفته. تمام اینا قوانین تکوینی. خب حالا دیگه ایشون وقتی همه اینا رو عناصر تکوینی گرفته، میگه از اول کار که شما دارید میاد، میبینید همش قوانین تکوینی است. احسن. ما اشکالی که باعث صدر هست، یکی از ایراداتش اینه که اون عملیت اقترانه وا که شما انجام دادید غیر اون مسئله احساسه. اون اقترانی بود که شما انجام دادید اول کارا. میگیم شما وقتی احساس میکنید شیء، او قانون تکوینی است که بیاد تو ذهنتون، صورتش بیاد تو ذهنتون، ذهن شما منتقل بشه. انتقالات ذهن تکوینیه، حرفی توش ما نداریم. انتقالات ذهن تکوینیه. انما الکلام در این که وضعی که شما انجام دادید، که اون لفظ رو قرار دادید برای معنا و اقتران کردید، میخوام اینم این اقتران تکوینی بود؟ نه، اقتران تکوینی بود؟ یعنی اینا مقترن شدن لفظ و معنا به هم تکوینه؟ نه، لفظ یه صوته، معنا هم یک حقیقتی توی آی خودش. شما اقتران بین این دوتا رو، این خیلی دقت بکنید، یادتونه تو اوائلش تو اوائلش موصول شد رفقا به خاطرشون اون موقع بحث نبود، اما تو این خلاصه که میگفتیم تکرار شد. این وضع بین کی صورت گرفته؟ بین وجود خارجی لفظ وجود خارجی معنا، یا بین وجود ذهنی لفظ وجود ذهنی معنا، یا بین طبیعت لفظ و طبیعت معنا؟ یتون آشقام دوستین ازشون نقل میکردیم، مرحوم اصفهانی، میفهمدن بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. این اقتران و وضع بین طبیعت این لفظ و طبیعت این معناست. یه اعتبار و اقترانی شما انجام میدید. اقتران شما این نیستش که اینا رو خارج هم باید نزدیک بکنید، یا یک قانون تکوینی بیاد اینو مقترنه به اون بکنه. آقا این اقترانه، یعنی این که میگید اینو من برای این قرار دادم. خب این قرار دادنتون تو آقای تکوین بود؟ نه خیلی، با اعتبار. اعتبار کردید شما. اقترانتون که دیگه تکوینی نبودش که، اقترانتون یک قرار اعتباری بود. خلط بین اعتبارات و واقعیت یکیش اینجاست. ببینید چیزای دیگه تکوینی هست در اینجا، ولی که الان عملیت اقترانی که شما بین لفظ و معنا قرار دادید، حالا کلمش هم گذاشتید اقتران اسمشو، همین ارتباط، ارتباط دیگه. این ارتباطی که، ارتباطی که یک طرف دال باشه یک طرف باشه مدلول، لفظ دلالت بر معنا بکنه، این عملیت اقترانی که اسمشو عوضش کردید، شما گذاشتید اقتران، همون ارتباط و قرار دادن لفظ بر معنا، به تعبیر خیلی خلاصه و صاف و عرفی خودش، لفظ رو بس کردیم برای معنا، حالا اسمش رو بخواید اختلال بذارید، بخواید ارتباط بذارید، اگه الفاظ دیگه هم بذارید، آخر همین حقیقته و این اقترانی که شما دارید میگید همون ارتباطه و هیچ امر تکوینی هم نیست ارتباطش. این ارتباط، ارتباط تکوینی نیست، ارتباط قراردادیه. پس وضع امر قراردادیه، منتها وقتی که وضع کردیم ذهن که میخواد پی ببره، نفس ما هم امر تکوینیه، تصوراتش هم موراتی هن که در ذهن در واقع نفسن دیگه، علم نفسه، تصور و تصدیق هر دو علمه، علم نفس امر تکوینیه، یعنی که نفس هم امر تکوینیه. حالا چه علم از مقوله جوهر بگیرید، چه اینکه بگید نه اصلا وجوده، حالا بعدم ازش مقوله جوهر استنباط بشه و ماهیت جوهری استنباط بشه، علم حقیقتش به قول مولانا صدر وجوده. خب علی ای حال، پس این عملیت اقترانی که شما اینجا اومدید قرار دادید هیچ منافاتی با این نداره که یک نفس اینجا بوده باشه که پی به این دلالت ببره و بر اساس قوانین تکوینی تصور کنه، علم داشته باشه، هم خودش تکوینی باشه هم علمش تکوینی باشه. این انتقالاتی که شما دارید میگید چیه؟ این انتقالات علم، شما دارید علم رو دارید میگید، در حقیقت امر تکوینیه. انتقالات ذهنی، یادتونه تو تعریف فکر حاجی تو منظومه چی میفرمودن؟ الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی. ببینید این اسمش گذاشتن فکر، شون علم فکر، حرکت گاهی وقتا حرکت پیدا میکنه از مجهول به معلوم، معلوم کشف میشه، علم پیدا میشه برای انسان، در اصل فکر علم پیدا میشه. شما این حقیقت فکر و حقیقت علم و این انتقالات رو که نتیجهش میشه علم، این انتقالاتی که مؤدی به علم میشه، انتقال از مجهول به معلوم که علم برای انسان حاصل میکنه، اینا رو نباید خلط بکنه با مسئله اون اقتران. اقتران امر جداست، علم و عالم هم امر جداست. عالم تکوینیه، علمش تکوینیه، حرکتش اسمش فکره، اونم میگیم تکوینیه، تمام اینا تکوینیه، اما این قرارداد، قرارداد اعتباریه. این اشکالی که به عنوان ایراد به فرمایش‌های صدره، پس از جهتی میگیم که نه این اقتران مذکور و نه اون علقه وضعیه هیچ کدوم تعبیر صحیحی نبود برای این قول.
شما که مرحوم سر که مرحله انتقال میفرمیدن، منظورشون انتقال به همون وجود
ذهنیت
یا وجود خارجیه معنا باشه؟
انتقال به معنا، اصلا شما گفتیم اصلا لفظ شده برای طبیعت معنا. شما وقتی که معنا رو یعنی به اون وجود خارجی علم پیدا میکنید، علم معلومه به ذاتش تو سوق نفسه، یعنی وجود ذهنی است، معلومه به ارزش تو خارج، یعنی هم وجود ذهنی رو داریم و هم وجود خارجی رو داریم. شما وقتی علم وجود خارجی پیدا میکنید، وجود خارجی معلومه به ارز شماست، درسته یا نه؟ معلومه به ذات شما چیه؟ صورت ذهنی است. این یه چیزیه که بزرگان فرمودن تو منظومه اسفار مفصل اینو داشتن، وجود ذهنی در علم اینجا وجود ذهنیه، تصوره، ولی کن معلومه به ذات داریم یا معلومه به الارض داریم، هم وجود خارجی و هم وجود ذهنی تو اینجا دخیلن، اما اینا مسئله علمه. ما الان صحبت وضع رو داریم میکنیم، اون وضعی که سابقه بر این علمه، اون وضعی که قرارداد شماست، اون چیکار داره با این علمی که بعدن حاصل میشه؟ ببینید علم یه مسئله است، وضع و قرار اقتران و ارتباط بین لفظ و معنا یه امر دیگه است. شما وضع میکنید اول لفظ رو برای این معنا، وقتی که این وضع رو انجام دادید، هر وقت علم به لفظ پیدا کردید، علم به معنا هم پیدا میکنید، علمتون تکوینی است. بله قبول داره، نفستون تکوینیه، امر تکوینیه، عالم تکوینیه، علمش هم تکوینیه، اینا همه سر جای خودش درست. اونی که ما الان داریم میگیم اعتباریه چیه؟ اون وضع است که شما اسمش رو گذاشتید اقتران، یا اون علقه وضعیه است که شما تعبیر و اسم رو عوض کردید. مضافاً به اینکه تو این ایراد سومی هم که حالا به فرمایش ایشون آوردیم، اینه که تعبیر به اقتران و اشتراط هم تعبیر تامی نیست، تعبیر صحیح‌تر ان شاءالله بعد میاد. پس بنابراین نظر آقای صدرم مثل اون یکی نظر نمیتونیم بپذیریم. فرمایش ایشون هم ولو خیلی دقیق بود، یه تحلیل خوبی ارائه دادن، یه مقدار باز کردن مسئله رو که چه حقایقی داره پیش میاد، اما این چیزایی که ایشون داشتن این ذکر میکردن باز خود وضع نبود، مثل نظریه تنبیه، مثل نظریه چیز تعهد و مثل نظریه وجود تنزیلی، اینم باز دوباره صحبت از یک قوانین تکوینیه‌ای بود که بعد وضع پیش میاد. این قوانین تکوینی هم کاری به خود وضع نداره. اینم از این. تا برسیم به فرمایش مرحوم اصفهانی قول هفتم صلی الله علیه و آله و سلم.